های متن، عکس، صوت و فیلم به شماره 0999-92-21-401 در پیام رسانهای داخلی ارسال کنید و از جوایز ارزنده این پویش بهره مند شوید.
ابو مهدی ما این نقطه پایانی بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی، بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی.
زهرا رکن‌آبادی، دختر شهید غضنفر رکن‌آبادی اینطور تعریف می‌کنند: پدرم از کودکی ما را با جنایات اسرائیل آشنا می‌کرد. 11 ساله بودم که ما را به دیدن زندان تازه آزاد شده خیام در جنوب لبنان برد. باورم نمی‌شد جایی که ایستاده‌ام سال گذشته در اشغال اسرائیل بوده است. مطمئنم این حس را به زودی در قدس تجربه خواهیم کرد انشاءالله.
تو پای عشق از جونت گذشتی، همینه فرق بین عشق و مدت. اگه راه شهادت این نباشه، تو این دنیا به چی میگن شهادت؟
کوچه شهید، کوچه شهید.
من متولد 1348 هستم، در شهر عراق به دنیا آمدم ولی بزرگ شده شهر قم هستم. ما همسایه بودیم، من با خواهرشون تقریبا 3-4 سال هم کلاس بودیم و با هم می رفتیم مدرسه، توی یک کوچه بودیم با هم می رفتیم مدرسه برمی گشتیم. سال 66 من هنوز دیپلمم نگرفته بودم که ایشون اومدن، پدر مادرشون اومدن خواستگاری. با توجه به اینکه زود بود اون موقع موافقت نشد، تا دو سال بعد که دیگه من یک سال از تربیت معلمم تقریبا گذرانده بودم، یعنی دیپلم که گذشت یه سالم یه از درسم خوندم، مجدد ایشون اومدن خواستگاری. بعد دیگه خودشون که اومدن دیگه انگار که قسمت باشه موافقت شد. یادم نمیره ایشون همون جلسه اول، با اینکه همسایه بودیم ولی اصلا من ایشون ندیده بودم، در واقع اومدن منزل، همون تقریبا اولین دیدار که شد گفتن که رضایت از طرف ما حاصله، از طرف شما چطور؟ یعنی جواب همون جلسه اول میخواستن. که میگم من به قسمت خیلی اعتقاد دارم، چون قسمت هم بود دیگه نشد بگم نه، و ما ازدواج کردیم. ایشون دانشجوی دانشگاه امام صادق علیه السلام بودن، مقطع فوق لیسانس رشته علوم سیاسی. وقتی که اومدن خواستگاری گفتن که من دانشجو هستم، یعنی همین کت و شلوار تنم هستش. من واقعا شیفته صداقتشون شدم، ولی گفتن که من تمام تلاشم میکنم که یه زندگی خیلی خوبی برای شما فراهم بکنم، ولی یه همراه نیاز دارم، چون کار من فراز و نشیب زیاد داره، من امکان داره سفرهای خارجی برم، ممکنه از خانواده سالها دور باشیم، شرایط سختی باشه، میخوام همراه هم باشی، همه جا کنارم باشی. من واقعیتش حرفش به دلم نشست و این باعث شد که موافقتم رو اعلام کردم. ما اولی ماموریتمون سال اول اسفند 72 شد. ایشون خب ماموریت زدن براشون لبنان به عنوان کارشناس. اون موقع که ما تصمیم گرفتیم بریم لبنان، زهرا 2 سالش بود. بعد از رفتن به بیروت تقریبا یک سال بعد فاطمه به دنیا اومد. بعد سال 76 ماموریتشون تموم شد، ما برگشتیم تهران. سال 89 ایشون به عنوان سفیر در لبنان انتخاب شدن. اصلا من کوچکترین تغییری در رفتارشون ندیدم که فکر کنن حالا مثلا ایشون سفیر شده باید به قول امروزی خودشو بگیره کلاس بذاره. اصلا اینطوری نبود، هیچ فرقی من تو تغییر رفتارشون ندیدم، همون جور مردمی. حتی توی لبنان به سفیر شعبی معروف شده بود، یعنی سفیر مردمی. لبنان خیلی دوستشون داشتن بی نهایت. یکی از کارهایی که کردن ارتباط با همه طوایف تو لبنان بود. لبنان کشور عجیبیه، 10 تا طایفه تو لبنان زندگی میکنن که کل بیشترشون هم توی مجلس مثلا نماینده دارن، توی دولت وزیر دارن. یکی از کارهایی که ایشون میکرد ارتباط با همه طوایف بود، حالا دروزی، سنی، مسیحی، شیعه، حزب الله، عمل، هر چی که هست. اخلاق خیلی خوبی داشتن، آدم معاشرت خیلی خوبی داشتن. سال 93 برای حج و زیارت دعوت شدم به عنوان مبلغ، ولی مادرشون یه عمل جراحی داشتن، به خاطرشون موندن، گفتن این واجبتر، مادرم واجبتره، نرفتم. ولی سال 94 دعوت شدم به عنوان استاد مبلغ 8 شهریور 94. با هم رفتیم فرودگاه امام خمینی، آخرین دیدارمون اونجا بود. در واقع دوم مهر بود این اتفاق افتاد. من سالگرد عموم بود، رفته بودم قم. توی مسیر رادیو ماشین رو روشن کردم، تنها هم بودم، دیدم اخبار میگه که محکوم کرده وزیر خارجه، جریان منا رو محکوم کرده. اصلا یه حالت خیلی ترس عجیبی به جونم افتاد، یعنی چی شده؟ من فکر کردم مثلا مثل هر سال به خاطر ازدحام جمعیت 4-5 نفر اپول افتادن یا مسن نظیر پا موندن، نمیدونستم اینقدر وسیعه. مراسم سالگرد انجام شد، دیدم خیلی ها به من زنگ زدن از دوستاشون که شما خبر دارین از آقای دکتر. شماره همسرم گرفتم، دیدم اشغال میزنه، اصلا نمیتونم بگیرم. به دخترم زنگ زدم، گفتم مامان نگران نباش، بابا حالش خوبه، داره به بقیه کمک میکنه. منم فکر کردم راست میگه، یعنی فکرم واقعا همینطوره. مراسم سالگرد انجام شد، اومدم رسیدم به خونه، تو پارکینگ ماشین برادر شوهرمو دیدم، فهمیدم یه اتفاقی افتاده، چون معمولا اینجوری نبود که ماشینشون رو بیان تو پارکینگ بذارن. رفتم بالا دیدم بله هستن و یکم کم به من گفتن که بابا مفقود شده. گفتم پس شما چی میگفتین که هست؟ گفت بخاطر این که شما میخواستی تو مسیر بیای، گفتم مثلا ناراحت نشی یا اتفاقی برات نیفته. گفتن بابا نیستم. بعد همون لحظه گفتم اگر دزدیده باشنش که دیگه دستمون بهش نمیرسه. دست از فعالیت بر نداشتن بچه ها، برادرشون دائما زنگ میزدن، ساعت به ساعت مکه زنگ میزدن، هر دفعه یه خبری به ما میدادن. یه دفعه گفتن تو بیمارستان دیده شدن، بعد گفتن نه تکذیب کردن، گفتن شبیهشون بودیشون نبودن. تا همینجور ما توی بیخبری بودیم تا 17 آبان. آقای احدی اومدن منزل ما، گفتن که من پیشنهاد میدم خودتون برین مکه دنبال عزیزتون بگردین، اونجا نیاز به آزمایش دی ان ای دارن. هرچند از اینجا گرفته بودن، قبلا فرستاده بودن که دخترم به اتفاق دو تا از عموهاشون، من فکر نمیکردم که، من فکر میگم تازه میخوان برن بگردن پیداشون کنن، نمیدونستم پیدا شدن. بعد رفتم، بعد تعریف کردن که به محض این که رسیدن، بعد از که اعمالشون انجام دادن، یه عکسی که قبلا فرستاده بودن ایران برای برادرشون و ایشون با تردید میگفتن هست نیست، چون یه مدت ازش گذشته بود، تغییر پیدا کرده بود. بعد نگاه میکنم اینا سرشون باز شده، شکافته شده، دوخته شده، شکم سینه‌شون تا پایین شکم باز شده، دوخته شده، در حالی که سابقه عمل جراحی هیچ وقت نداشتم. اینو بررسی میکنن، میگن که اعضای داخلی بدن کلن تخلیه شده، از جمله مغزشون، قلبشون، دیه کلیه ها. حضرت آقا فرمودن که رکن‌آبادی دلش دریا بود، کاملا من وجودشون احساس میکنم، هستن و به قول معروف بیشتر میتونم خدمت بکنم، بیشتر میتونم مراقب باشم.
شهید رکن‌آبادی همیشه خودش رو سرباز کوچک محور مقاومت میدونست و تا جایی که میتونست برای پیروزی جبهه مقاومت و فلسطین تلاش میکرد. این خواسته خدا بود که شهید رکن‌آبادی در بهترین لباس و در بهترین حالات ذکر و مناجات و آن گونه که دوست داشت دعوت حق را لبیک بگوید.
We'll be right back. تو.
به نام خالق آگاهی. خانم‌ها آقایون سلام، در یک جمعه متفاوت همراه لحظه شما هستیم. طبق روال همه آخر هفته ها شما شنونده برنامه خودتون گپ تو این، تو روزی که خیلی ها زمان و مخترم میدونن برای دید و بازدید، خیلی ها میرن سر میزنن به بزرگترهای فامیلشون، خیلی ها هم یک فضایی رو فراهم میکنن و شرایطی رو مهیا میکنن که دوستان و رفقاشون رو ببینن. ما هم در شبکه رادیویی جوان گپ و گفت متفاوتی رو سعی کردیم برای شما در آخر هفته رقم بزنیم. به همین واسطه من فاطمه امجدیان امروز هم همراه شما هستم در برنامه گپ تو. متشکرم از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردین. موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز، شبکه رادیویی جوان، همیشه میزبان جوانان، نوجوانان و جواندلان متعددی بوده در برنامه‌های مختلف، اما برنامه گپ تو انگاری کلاً فضاش برای شما جوانا متفاوته. چرا؟ چون اینجا ما ایم که شنونده حرف شما خواهیم بود و بیشک همه نکات، همه گفتگو هم پیرامون و حول و حوش نظر شما پیش میره. به همین واسطه طبق روال هر هفته میهمانان محترمی در استودیو در جمع ما حضور دارن. قبل از اینکه مهمانانمون رو بهتون معرفی کنم، اینو بگم که دوشنبه این هفته بود که ما سال روز عملیات طوفان الاقصا رو داشتیم که در طول بیش از یک سال گذشته جهانیان شاهد این بودن که رژیم صهیونیستی جنایات متعددی رو انجام داد، از کشتار زنان و کودکان و غیر نظامیان به هر حال میتونیم نام ببریم، که به شهادت رسیدن چند تن از سران مقاومت هم میتونیم بهش اشاره کنیم و این دامنه جنایات رو نشون میده که در هفته‌های اخیر گسترده‌تر شد و از غزه و کرانه باختری به لبنان رسید و توی یکی از این حملات دبیر کل حزب الله لبنان شهید سید حسن نصرالله به جایگاه والای شهادت دست یافتند. همینطور که من داشتم فضای مجازی رو رصد می‌کردم، بخشی از مستند کمی نزدیک‌تر رو دیدم که مربوط به اتفاقات لبنان بود. به همین بهانه ما امروز دعوت کردیم از جناب آقای مسعود دهنوی، کارگردان و مستندسازی، که اتفاقا در همین روزها اخیراً سفری به لبنان داشتن و مستندی متفاوت ساختن. آقای دهنوی سلام و درود، خیلی خوش اومدین.
سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و مهمانان عزیزترین.
زنده باشین. دیگه اشاره به مهمونامون کردن دیگه. میز شماره یک، بریم سراغ آقا پسرایی که همراه ما هستن، خودتون معرفی کنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت تمامی کسانی که دارن صدای منو میشنون. خوشحالم که در جمعتون.
زنده باشین. چند سالتونه؟ اسم و فامیل؟
من اسمم محمد صالح رودکیه و متولد سال 86 ام، 17 سالم.
خیلی خوش اومدین شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز. مرتضی عباسی هستم، 23 ساله، دانشجوی رشته عمران.
خیلی خوش اومدین. بریم سراغ میز شماره 2. 3 تا از آقا پسرا هم پشت این میز نشستن، خودتون معرفی کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مامرضا ایدری هستم، 19 ساله.
خیلی خوش اومدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان محترم، محمد پارسا ملایری هستم، 19 ساله.
خوش اومدین شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه‌تون. من هم حسین قدیری ام، 28 ساله.
خیلی هم خوب، همین ابتدای برنامه قبل از اینکه گفتگوی جدی بخواد شکل بگیره، ما بخشی از مستند جناب آقای مسعود دهنوی رو با هم دیگه بشنویم. بفرمایید.
سلام و رحمت الله، وقت بخیر. از خانم خدمت شما که ما یه دلهوره عظیمی داریم برای شما. خب الان حاج عباس بنده خدا داره میگه آقا ورود، نمیدونم ورود ایرانی، ورود غیر لبنانی به جنوب ممنوعه. خب یه وقت خدا نکرده اتفاقی، خدای نکرده بخواد برای شما بیفته، حسابمون با کرامل کاتبین. من میگم شما که صبر کردید آقا، یه روز دیگه صبر کنید، خدا خیرتون بده. این خواهشو از برادر.
ببینید مسئله واقعا ساده ای نیست، مخصوصا در حوزه بحران. اگر اون بحران هم جنگ باشه باز پیچیده تر میشه، و اگر اون جنگ مربوط به کشوری باشه که خب به هر حال از لحاظ حفاظت خیلی خیلی پیچیده است، باز هم سخت‌تر، که خیلی وضعیت پیچیده‌ای رو این منطقه داره. منطقه تصمیمات لحظه‌ای و آنی هست، کسی خبردار نمیشه. به خاطر همین باید حضور داشته باشیم تا در لحظه اگر اتفاقی افتاد بتونیم اونها رو ثبت بکنیم.
آقا ما الان
دو روز اومدیم اینجا و این دو روز هم تو هتلیم و هنوز نتونستیم به منطقه اصلی و جنوب لبنان بریم.
خدایا ما چه کنیم؟ خدایا
این چی میگه این شماره؟
علیکم و رحمت الله. شماره شما الان به آقای شیخ موسی اسدی من فرستادم، ایشون با شما هماهنگ میکنه تا تشریف بیاری شروع وقتی که میرسی شروع باشه.
خب این مستندی که با همدیگه صدا رو شنیدی مستند تصویری بود که البته دعوت میکنم دوستان عزیزی که خوش‌ذوق هستن و مشتاق به تماشای مستند حتما این مستند رو تماشا کنن. توی لحظه به لحظه این مستند با توجه به اینکه خود بنده هم چند روز پیش تماشا کردم یک سری احساساتی مطرح میشه در رابطه با یک سری مفاهیمی صحبت میشه که انگاری قوت صحبت در رابطه با خیلی از وقایع رو برای ما در ذهنمون در به حال روانمون تداعی میکنه. بیشتر بشنویم از این مستندی که در لبنان هم گویا تصویر برداری شده و از آقای دهنوی بپرسیم چی شد رفتیم لبنان. جناب دهنوی
عرض کنم که من خب مستندسازم، سالهاست شغلم همینه و خب مستندساز بحران هم هستم، یعنی چه در سیل چه در اوضاع کرونا. من در ایام کرونا تو غسالخونه فیلم ساختم، در سیل بوده، در اتفاقاتی که سال 1401 افتاد. به هر حال هر جایی که بحرانی شکل میگیره معمولا ما برای ثبت اون بحران سعی میکنیم که اونجا حضور پیدا کنیم. بعد از اتفاقات 7 اکتبر و اون عملیات موفقیت آمیز و بزرگی که الان نتایجش رو الان داریم میبینیم،
بله.
انقدر این عملیات مهم و بزرگ بوده که الان یک سال رژیم صهیونیستی هنوز داره کشتار میکنه و هنوز این کینش نخوابیده. فکر کنید که چه عملیات پارتیزانی ویژه‌ای بوده در یک منطقه‌ای که همه جا بسته است، کسی راه نمیدن، تو با اون فضای امنیتی که ما وقتی از اسرائیل حرف میزنیم از اسرائیل حرف نمیزنیم، از آمریکا حرف میزنیم، از فرانسه حرف میزنیم، از آلمان حرف میزنیم، از کشورهای اروپایی حرف میزنیم و در حقیقت پایگاه نظامی آمریکا در منطقه در آسیا رژیم صهیونیستی است و با اون امکانات شما فکر کنید یه عده که همیشه محدود بودن، یک گروه مقاومتی که سالها و سالها ظلم بهشون شده تصمیم میگیرن یک عملیاتی رو انجام بدن برای دفاع از خودشون. یعنی این رو حتما تو ذهنتون داشته باشید، عملیات طوفان الاقصا عملیاتی بود برای دفاع از خودشون. اونها باید از خاک و وطنشون و خونشون دفاع میکردن. این عملیات انقدر ویژه و خاص بود که چندین نفر، 200 خورده نفر از سران،
بله.
رژیم صهیونیستی به اسارت گرفته شدن و هنوز که هنوزه اونا برگردونده نشدن و همه این دعواها یک بخش مهمش سر اونه که این حقارت رژیم صهیونیستی با اون ابرقدرتیش اونجا نشون داده شد. خب وقتی اون اتفاق افتاد من به عنوان مستندساز که همیشه سعی میکردم در همه بحران‌ها حضور داشته باشم، تلاشم برای این بود که تو این جنگ هم حضور داشته باشم. خب جنگ در غزه بود، همینطور که میدونید یا اگر نمیدونید براتون یه خورده ژئوپلیتیکی بگم، ما یک نقشه ای داریم که جنوبش فلسطین هست، شمالش رژیم صهیونیستی هست که بهش میگن فلسطین اشغالی، در جنوب با مرز با رفح، مرز رفح که کشور مصر هست هم مرز، در فکر میکنم سمت شرقی اون با کشور اردن هم مرز هست و شمال اون که شمال کشور فلسطین که فلسطین اشغالی و الان دست رژیم صهیونیستی هست هم مرز هست با کشور لبنان. خب به خاطر ارتباطاتی که کشور ما داشت ما اجازه ورود به غزه رو نداشتیم. ما از 3 مرز میتونستیم به این درگیری نزدیک بشیم، یا رفح بود مصر، یا اردن بود و یا لبنان. خب نه اردن و نه مصر همچین اجازه‌ای رو به ایرانی ها نمیدادن و خب در خود غزه هم خبرنگار ایرانی نیست. این رو حتما باید دقت بکنید، در هر اتفاقی که در هر جای دنیا میفته خبرنگاران مسئول هستن، یعنی حفظ جانشون واجبه، کسی اجازه نداره به اونها تعدی بکنه و میتونن در وسط جنگ و در وسط بحران حضور پیدا کنن و ثبت کنن با هر عقیده و تفکری که دارن. در حال حاضر از شبکه بی بی سی، از شبکه‌های مختلف یورو نیوز یا همه اینهایی که شبکه‌های معروف دنیا هستن، در خود رژیم صهیونیستی آدم هست، در فلسطین اشغالی آدم هست، در فلسطین در غزه آدم هست که اینها دارن ثبت میکنن. الجزایر اونجا خبرنگار داره، اصلا نمایندگی داره، ولی ایران رو هیچ موقع خب نه اجازه دادن و نه ایرانی ها تونستن به اونجا برن.
دلیلش چیه به نظرتون؟
خیلی واضحه دیگه، اگر قرار بود که به ما اجازه بدن اونجا رو ثبت بکنیم، سیستم رسانه‌ای دنیا عوض میشد. به هر حال ما حقایقی رو میخواستیم اونجا مطرح بکنیم که اونها هیچ موقع دوست نداشتن شنیده بشه.
البته حالا که شما به حال این فضای تفکریتون رو برای ما تشریح کردین و این نکته رو فرمودید که در مواقع بحران خودتون برای خودتون این چارچوب رو در نظر گرفتید که باید ثبت کنید، باید ضبط کنید، باید این وقایع رو برای حداقل نسل‌های بعدی به یادگار بذارین، این نکته رو من از شما بپرسم، شما اولین بارتون بود لبنان تشریف می‌بردین؟
بله.
و توی این بحران یه دفعه یه فردی تصمیم می‌گیره حالا بره لبنان برای اینکه وقایع رو ثبت کنه، قطعا این بینش، این تفکر شما خیلی باید در این زمینه خاص باشه و همونطور که خاص هم قدم برداشتین و این مستند رو ثبت کردین. مستندی که شما ثبت کردین در لبنان که جنوب لبنان هم بود دیگه، درسته؟
بله.
برای بچه‌ها پخش شد اول برنامه و نگاه به حال رفقای جوان و نوجوانمون، الان 5 تا آقا پسر اینجا هستن در سنین مختلف، به نظرم خیلی میتونه برای ما خاص و متفاوت باشه. بریم سراغ این که اول من از آقا حسین قدیری بپرسم نظر شما چی بود راجع به این مستند و توضیحات آقای دهنوی؟
خب این خیلی جالبه که یک نفر حاضر میشه توی شرایط جنگی در حالی که رژیم صهیونیستی حتی به خبرنگارها هم ما شاهد بودیم که رحم نکرده و در مواقعی شلیک مستقیم داشته، حاضر شده به این منطقه جنگی بره و مستندی رو تهیه بکنه. من از شما به شخصه ممنونم و از شجاعتتون تقدیر میکنم. یه سوالی از شما دارم، اون هم اینه که چطور حاضر شدی در این شرایط با توجه به علم و آگاهی شما نسبت به واکنشی که ممکن بود رژیم صهیونیستی نسبت به شما به عنوان خبرنگار داشته باشه، حاضر شدید در این فضا حضور پیدا بکنید با این تصویر که ممکنه حتی جونتون رو از دست بدید؟
خب ببینید، اگر بخوام شعاری حرف نزنم، اینه که هر کسی شغلی رو انتخاب میکنه و دوست داره تون شغل موفق باشه. شغل من مستندسازیه و حضور در بحران ها کاریه که بهش علاقه دارم و بهش عقیده دارم. علاقه من هم از همون عقیده میاد، یعنی وقتی که من از اینجا میخواستم برم، بذارید راحت من صحبت کنم، وقتی من میخواستم از اینجا برم برای خانمم وصیت‌نامه نوشتم و بهش دادم. من خانمم نمیدونست که اونجا چقدر اوضاع شدیده، ولی من و تصویر بردارمون و یه عکاس عزیز هم که با ما بود، ما تیم 3 نفرمون که از طریق بنیاد فرهنگی روایت فتح، یعنی از خود مؤسسه روایت فتح هم به اونجا رفتیم، همه وصیت‌نامه ها رو نوشته بودیم و آماده بودیم که با یک وضعیت خیلی خطرناک روبرو هستیم، ولی وظیفه ما برای ثبت این اتفاق انقدر مهم بود که از این ترس هم بگذریم. من نمیگم نترسیدیم، اولین قدمی که برداشتیم شاید خیلی شعار داشتیم و خیلی دوست داشتیم اتفاقات مهمی بیفته، ولی من یادم اولین بار که قدم گذاشتیم توی فرودگاه بیروت، پاسپورتامون رو دادیم، مهر زدن، وارد فرودگاه که شدیم قرار بود یه دوستی بیاد دنبال ما از دوستان لبنانی، ما یهو برگشتیم دیدیم 2 نفر دارن از ما فیلم برداری میکنن و عکاسی میکنن، یه 2 تا آدم عادی، و ما اصلا نفهمیدیم اینا چرا این کار میکنن، و تو اون کشور غریبه هم اصلا جرأت این که بریم بگیم چرا داری فیلم برداری، خیلی یواشکی با گوشیاشون یه گوشه داشتن فیلم برداری میکنن، ما چون مستندسازی اینو میفهمیم.
دلیلش چی بود؟
این دوستمون که اومد دنبال ما، تا بهش گفتیم گفت اینا جاسوسن و سریعتر سوار ماشین بشیم و پرده رو هم بکشیم. ماشینایی که اونجا هست اکثرا ماشیناشون پرده داره، شیشه ها داخلش دیده نمیشه، و ما فهمیدیم که جاسوس های اونجا هستن که تمام ورودی های فرودگاه بیروت رو رصد میکنن که ببینن این آدم ها برای چی اومدن. یعنی ما از همون ابتدا میدونستیم که رژیم صهیونیستی میدونه که ما اونجاییم و قراره چه کاری انجام بدیم و تا آخرین لحظه همین بود. یه چیزی بهتون بگم، چند ماه از ساخت این مستند گذشته، هنوز بعضی وقتا من میترسم به خاطر شنیدن صدای پهپاد. 13 روز زیر پهپاد اسرائیلی ما داشتیم فیلم میساختیم، صدای پهپاد اسرائیلی بالا سرمون بود. اگر تراکم جمعیتمون از یه حدی بیشتر میشد صدا بیشتر میشد، چون میومد پایین. از یه حدی هم که پایین تر میومد 3 موشک داشت و میزد خیلی راحت. یعنی اصلا همین که ما راه میرفتیم شب روز، و اون پهپاد هم پهپادی نبود که صرفا دوربین داشته باشه. ببینید بعضی وقتا مثلا دوربین داره، شما فرار می‌کنی میری اون زیر مثلا راپله، میری تو خونه این. همه اون پهپادها حرارتی بود و با حرارت بدن شلیک می‌کرد. به همین راحتی من در جاهایی بود که واقعا ترسیده بودم، پهپاد دیده می‌شد، بالا سر بود و می‌دیدیم که اونجا داره قشنگ ما رو می‌بینن، دارن می‌بینن ما داریم چیکار می‌کنیم. و البته که من تنها نبودم اونجا، دوستان زیادی از مستندسازان ما اونجا بودن، خبرنگاران صدا و سیما اونجا بودن و کسانی بودن که هر روز اونجا بودن. حالا آقای عظیم‌زاده که تازگی ها تو هفته قبل از خبرنگاران عزیز صدا و سیما برگشته، 352 روز در همون خط مقدم بودن.
من یه سوال دیگه هم برام پیش اومد، بیشتر جنبه هیجان انگیز بودن قضیه میخوام برام بازتر بشه. اگر بخواید یه خاطره رو به عنوان خطرناکترین خاطره‌ای که در لبنان تجربه کردید برای ما بگید، اون چیه؟
ما یه مترجم داشتیم، مترجم لبنانی بود که قرار بود با ما بیاد. همونطور که میدونید ما جنوب لبنان جاییه که شیعیان لبنان اونجا هستن. تمام درگیری‌هایی که الان اتفاق میفته مربوط به جنوب لبنان هست. یعنی ما شمال لبنان رو مسیحیان داریم، اهل تسنن داریم، ما 32-33% شیعه در لبنان داریم و تمام این درگیری‌هایی که در لبنان داره انجام میگیره مربوط به همون 32-33%. 4 میلیون جمعیت لبنانه، یعنی شاید از همین قوم ما شاید مثلا جمعیتش کمتر باشه، ولی از اونا 33% شیعه هستن و توی جنوب لبنان هستن. خب جنوب لبنان وصل میشه به مرز رژیم صهیونیستی. من حتی یادم وقتی داشتیم سوار ماشین بودیم داشتیم میرفتیم، خب عامیانه این بود که اسرائیل دیگه، ما به راننده گفتیم که من بهش گفتم حدود اسرائیل یعنی اینجا مثلا مرز اسرائیل، گفت فلسطین. عصبانی شد برگشت من گفت فلسطین، گفتم یعنی شما، گفت ما اصلا به اینجا نمیگیم اسرائیل، اینجا فلسطینه، چون اونها خیلی قدیمی تر بودن، گفت پدران ما اینجا بودن، اینجا اصلا کشور فلسطینه، اینم مرز فلسطینه، حالا اسرائیلی وجود نداره. من که رفتم اونجا ما به یه جایی رسیدیم که فاصله مون تا مرز رژیم صهیونیستی که قشنگ پادگان ها رو پایگاه هاشو میدیدیم، اونا هم داشتن ما رو میدیدن، چون واقعا بیسیم میزدن مثلا میگفتن اینجا وای نستید میزنیم. ما اونجا بودیم و مترجمم با ما بود و من مستندی رو ساختم به اسم عاتقه، یک مستند دیگه، دو تا مستند اونجا کار کردم
که حتما راجع به این مستند عاتقه من این قولو بدم هم به شما عزیزایی که داخل استودیو هستین هم به شنوندگانمون که میخوایم توی فرصت توی برنامه گپ توی مفصل راجعش صحبت کنیم.
عاتقه یک زنی بود که در اون وقتی که کل اون منطقه تخلیه شده بود، من مناطق نزدیک مرز تخلیه بود چون هر روز موشک باران بود اونجا میزدن، و یک زن اونجا تو خونش تنها مونده بود، این سوژه ما بود. این زن هر روز تقریبا 100 متر میرفت جلوتر خونه اصلی خودش، به گلاب میداد، به گربه ها غذا میداد و بر میگشت دوباره خونش.
حالا موضوع رو زیادم لو ندیم، واسه برنامه بعد گپ تو مفصل راجع بهش صحبت میکنیم،
چون پرسیدن خطرناکترین احتمالا برامون. ما قرار شد بریم خونه اون خانوم که ضبط کنیم، مترجممون گفت من نمیام میترسم، خیلی عادی و ترسیده بود و گفت اصلا، گفت اصلا اونجا رفتن واجب نیست چون اونجا دیگه هیچ کس وجود نداره و فقط شما این و اونا دارن شما رو میبینن و احتمالا بزن. ما در یک حرکت بسیار هیجانی و البته برنامه‌ریزی شده همه رو پیچوندیم، من تصویربردار عکاس و خانم عاتقه سوار ماشین شدیم و رفتیم. اینم بهتون بگم ورود ما به لبنان یه ماشین اجاره کردیم و حتما روی سقف و روی کاپوت و عقب باید برچسب پرس رو می‌زدیم، چون پهپاد از بالا می‌دید، فقط اگر به قول دوستمون میگفت پرس رو بزن که اگه میخواد خبرنگار بزنه شما رو بزنه، چون همه خبرنگارم هم می‌زد. و ما با اون ماشین رفتیم خونه اونجا و من نمیدونستم چه خبره، یعنی تو اونجا هم صدای موشک باران میومد، از این طرف صدا میومد، پهپاد بالا سرمون بود، همه این اتفاقات بود. تو خونه بودیم و من گفتم حتما باید از این زندگی تصاویری رو ضبط کنم. یه هو رفت جلو